فصل دوم، قسمت دوم. در فصل قبل ذکر شد که اراده حق به واسطه سه اسم حی و قدیر و علیم در مرتبه صفات چون رؤوف و عطوف و خالق و رازق و مدبر و غیره موجب ظهور و بروز وجود بسیط و به صرافه خواهد شد، که این وجود بحت و بسیط همان ذات لا انتها و بدون حد و مرز و اطلاقی حضرت حق است که در مظاهر و تعینات خارجی صورت خارجی و عینی پیدا کرده و دارای حد و مرز و تشخص و تعین می گردد. بنابراین هر مرتبه از مراتب تقدیر به نوبه خود هم علتی برای مرتبه بعدی و هم معلول مرتبه قبلی می باشد و در رتبه خود عالمی را مطابق و مسانخ با همان کیفیت اسمی و یا وصفی و یا فعلی به وجود می آورد و چه بسا بین دو مرتبه از اسم و صفت و یا صفت و فعل مراتب مختلفی موجود است. صدور اراده و مشیت از ناحیه ذات از آنجا که متوقف بر زمان و مکان نمی باشد، زیرا مسئله زمان و مکان مربوط به حوادث و پدیده‌های مادی و طبیعی است، در تمام مراحل علیت و معلولیت در عوالم مختلف تا عالم برزخ و مثال تماماً به نحو ثابت و لایتغیر موجود می باشد. زیرا نفس علم پروردگار به موجودیت یک موجود مساوی با خلق و ایجاد آن است و تخلل و افتراق علم باری تعالی از معلول و معلوم عقلاً ممتنع و محال می باشد. بنابراین در سلسله علل و معلولات از مقام علم باری و تعلق اراده و مشیت بر ایجاد آن تا وقتی که منتهی به وجود خارجی طبعی و مادی نشود، همگی در عالم ابداعیات به طور ثابت و پایدار ایجاد خواهند شد، زیرا وجود آنها متوقف بر زمان و مکان نیست که در وجود محتاج به تدریج و گذشت زمان باشند، بلکه وجود آنان وجودی دفعی و یکباره است و لذا در قرآن کریم می‌فرماید و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، اراده ما بر خلقت اشیا احتیاج به تعدد و مرور زمان و تدریج ندارد، بلکه یک اراده همه عالم خلق را بدون ذره‌ای کم و زیاد به وجود آورده است. مسئله حصول تدریجی و خلقت در عالم ماده اختصاص به ما موجودات مادی دارد. ما تا یک چیز را به وجود نیاوریم، قادر بر ایجاد موجود دیگر نخواهیم بود و در آن واحد اراده های متعدده نسبت به امور متعدده از ما ساخته نیست، ولی ذات اقدس حق برای خلقت اشیا احتیاج به زمان ندارد. احتیاج به گذشت یک اراده و سپس اراده دیگر ندارد. احتیاج به خلقت یک موجود و سپس موجود دیگر ندارد. احتیاج به انصرام زمان و آمدن زمان بعد ندارد. تمام اینها مربوط به موجودات مادی است. خدای متعال که اراده‌اش مافوق ماده و مشیتش مافوق زمان و مکان است و زمان و مکان هر دو بر فرض وجود خارجی معلول اراده و مشیت او بر حوادث مادی هستند، و تا ماده وجود نداشته باشد، زمان و مکان وجود نخواهند داشت، بلکه آن دو معلول وجودات مادی هستند، پس چگونه ممکن است ذات اقدس حق در تعلق اراده‌اش بر خلق موجودات از زمان و مکان برای تحقق ایجاد کمک بگیرد، در حالی که ذات او مافوق ماده است و مجرد از هر تعین و تشخص خارجی است؟ بر این اساس وجود حقیقی و واقعی اشیا تا قبل از تحقق مادی از عوالم غیب گرفته تا وجود برزخ و مثال مخلوقات همه و همه بالفعل موجود و در عالم خود مستقر و ثابت می باشند و ما وجود مادی در عالم ظهور و شهادت احتیاج به گذشت زمان و تحقق شرایط مادی و طبیعی خود را دارد. در اینجاست که معنای آیات گذشته به خوبی واضح و روشن می شود و کیفیت اطلاع پروردگار بر غیب سماوات و زمین و یا در اختیار داشتن مفاتح و کلیدهای عالم غیب حقیقت خود را آشکار می سازد و روشن می شود که تمام عالم خلقت بالفعل و در حال حاضر همه و همه بدون یک سر سوزن جا افتادگی و از قلم افتادگی در عوالم مجرده در سلسله علل موجود می باشند. چانچه تا به حال لباس وجود خارجی پوشیده و چانچه بعدها به وجود خواهد آمد همه آنها به وجود مجرده خود و صورت مثالی و برزخی موجود می باشند. الا اینکه برخی از آنها پا به عرصه این دنیا گذاشتند و برخی هنوز وقت آمدنشان به این دنیا نرسیده است. لذا مشاهده می کنیم این همه افرادی که در خواب از مسائل و حوادث آینده و یا گذشته با خبر می شوند از روی چه جهت و علتی می تواند باشد. شاید این مسئله برای همه ما در طول زندگی اتفاق افتاده باشد و کم و بیش از وقوع بعضی از حوادث چه به صورت صریح و شفاف و یا به صورت غیر صریح مطلع شده باشیم. برای این بنده ده ها مورد تا به حال اتفاق افتاده است که البته این مطلب چیز مهمی نیست و چنانچه عرض شد شاید برای همه بوده باشد. نکته فوق‌العاده مهم و حائز اهمیت آن که در سلسله علل و معلولات که از عالم اسماء پروردگار نشأت می‌گیرد، وجود هر علت متوقف و مشروط به یک سلسله اموری است که هر کدام از آنها در تحقق این علت به عنوان علت تامه نقش اساسی دارند. چنانچه این مسئله در قانون علیت در همین عالم ماده و دنیا جاری است. مثلا برای اینکه یک تصادف در فلان خیابان در نقطه خاص انجام شود، چه بسا صدها قضیه باید صورت پیدا کند تا این حادثه به وجود آید و وجود حتی یک عامل و یا عدم تحقق یک عامل در این سلسله گسترده علیت موجب عدم تحقق این حادثه خواهد شد و علیت سایر قضایا ناقص و بیفایده خواهد ماند. مثلا اگر قرار است فلان شخص سر ساعت خاص و لحظه معین در فلان نقطه با ماشین مشخص تصادف کرده و فوت نماید، برای تغییر و تبدیل این حادثه کافی است همین که از منزل بیرون می آید، در سر راه خود به یکی از دوستانش برخورد کند و به مدت 2 دقیقه از رفتن باز بماند. در این صورت ابداً امکان ندارد این حادثه در فلان نقطه اتفاق افتد و مسئله صورت دیگری به خود خواهد گرفت. و بر همین قیاس ده‌ها و بلکه صدها حادثه‌ای که هر کدام نقش تعیین کننده‌ای در به وجود آمدن و یا منتفی شدن این واقعه می توانند داشته باشند. در نظام علیت به عین همین مسئله وجود دارد. برای اینکه این حادثه که فلان تصادف در فلان لحظه برای شخص معین حادث شود، یک سری حوادث و قضایا در این سلسله دست به دست هم می دهند تا این پدیده را به وجود آورند. تصور ما از اراده و مشیت پروردگار بر ایجاد یک حادثه یک تصور عامیانه و ابتدایی است. ما خیال می‌کنیم که اراده خداوند اگر بر وقوع یک حادثه‌ای تعلق بگیرد، این مشیت و خواست از عالم بالا که عالم ذات است به سمت و سوی ظهور و بروز در عالم شهادت و ماده حرکت می‌کند و پس از طی مراتب تجرد با تحقق صورت مثالی و برزخی دیگر هیچ راهی جز ایجاد آن حادثه باقی نخواهد ماند و هیچ گریز و گزیری از وقوع آن مسئله نخواهد بود. در حالی که مسئله این چنین نیست، اراده حضرت حق بر ایجاد یک پدیده و واقعه یک اراده یک طرفه و بدون انعطاف و همچون سنگ و چوب نیست که الا و لابد همین است و دیگر هیچ. خود این اراده معلول بروز و ظهور سلسله اسما و صفات در عالم خارج است. مثلا در نظام احسن خلقت، تقدیر و مشیت الهی بر این است که قطع رحم موجب نقصان عمر خواهد شد و در مقابل صله رحم موجب طول عمر است. حال اراده پروردگار بر ایجاد فلان تصادف در نقطه خاص ممکن است به واسطه یک صله رحم تغییر پیدا کند و همان تغییر در عالم ملکوت باعث شده است که آن شخص در بین راه با دوست خود به مدت 2 دقیقه به صحبت و احوال پرسی بپردازد و در نتیجه این تصادف واقع نگردد. و یا اینکه یک قطع رحم شرایط را برای بروز چنین تصادفی فراهم می آورد و همینطور احترام به والدین و قضاء حوائج مردم و انفاق بر فقرا و اطعام مساکین و حسن سلوک و معاشرت با اهل و عیال و پرداختن به امور عبادی و اداء تکالیف، همه و همه هر کدام به نوبه خود علتی هستند برای تحقق و یا عدم تحقق یک حادثه و در مقابل نیز خلاف این امور می تواند علت برای وقوع این حادثه باشد. ولذا در نظر گرفتن اراده پروردگار و فراموش نمودن سلسله علل کاری است عبث و لغو. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، کیفیت صورت حوادث در عالم برزخ و مثال نسبت به تغییرات و تحولات علل مختلفه تفاوت خواهد کرد. یعنی ممکن است طبق سلسله علل و معلولات صورت برزخی یک واقعه به نحوی باشد، اما با ورود یک علت مثل صله رحم و یا عیادت مریض و یا انفاق بر فقرا صورت برزخی تغییر پیدا کند و آن صورت قبلی در ظرف خود همانطور باقی بماند و صورت برزخی و مثالی جدید رابطه علیت با عالم ماده و خارج را عهده‌دار گردد و از ظهور آن صورت قبلی جلوگیری نماید. و ما پس از وقوع یک حادثه ما متوجه می شویم که آن اراده اصلی و اساسی و آن علت حقیقی اخیر که بالاخره آن علت موجب بروز و ظهور این واقعه شده است چه چیزی بوده است که از این اراده تعبیر به عالم لوح محفوظ شده است و از آن تغییرات و تبدلات تعبیر به عالم محو و اثبات می شود و از آنجا که ذات اقدس حق علم انائی و علی و سیطره ولایی بر جمیع موجودات و حوادث عالم وجود را دارد، خود او می داند که بالاخره کدام علت موجب بروز و ظهور آن حادثه خواهد شد و یا اینکه اصلا حادثه‌ای به این شکل به وجود نخواهد آمد. در اینجا پی می بریم که چرا خداوند متعال کلید و رمز عوالم غیب را در اختیار خود قرار داده و مختص به ذات خود فرموده است و کسی را بر آن اطلاعی نیست جز آن فرد مرزی و پسندیده‌ای که خود انتخاب و اختیار نماید. پس ممکن است بسیاری از افراد چه در خواب و چه در مکاشفات نسبت به صور برزخی و مثالی اطلاعاتی به دست آورند و حوادثی برای آنان روشن بشود، در حالی که آن علت اصلی و صورت برزخی علت خارجی در پشت این صورتها پنهان مانده باشد و هنوز به مرحله علیت ظاهری که موجب شود سایر صورتها به کناری رود و آن صورت خود را ظاهر و بارز کند نرسیده باشد. از باب مثال تمامی کسانی که نسبت به ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تا کنون سخن گفتند و مردم را با حکایات و داستانهایی از خوابها و مکاشفات دروغین سرگرم نموده اند، دچار این توهم و اشتباه گردیدند. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سر الفتوح ناظر بر پرواز روح. حقیر راقم سطور خود از بسیاری از این گونه افراد مطالبی را تصریحاً شنیدم که تمام آنها دروغ و خلاف از آب در آمده است و چون با آنان اعتراض می شود، پاسخ می دهند که بدا حاصل شده است و یا به طور کلی گفته خیش را انکار می کنند. نه عزیز من، مسئله این چنین نیست، نه بدایی حاصل شده است و نه چیزی تغییر کرده. تمام این مصیبت‌ها ناشی از جهل و نادانی خود شماست که حد و مرتبه خود را ندانستید و مردم را به گمراهی و ضلالت انداختید و در عالم تخیلات و توهمات بدون وصول به هدفی ارزشمند سرگرم نموده اید و مسئله را به امروز و فردا و این سال و سال دیگر کش داده اید و خلایق را در انتظار واهی و پوچ سرگردان نموده اید. شما که اهلیت ادراک این مسائل غیبیه را ندارید، چرا بی خود مردم را به دور خود جمع نموده و به جای پرداختن به تربیت و تزکیه آنان و رشد و تجرد نفسانی که ملازم با ادراک حقیقت ولایت آن حضرت است که بدون آن ادراک رؤیت ظاهری و فرج ظاهری ایشان تأثیری در روحیات و کمالات انسان ندارد، افراد را با داستانها و حکایات واهی و توخالی از حرکت به سوی آن منبع نور و حیات و بها بازداشتید؟ اطلاع بر ظهور حضرت در مرتبه اول اختصاص به ذات پروردگار دارد و اوست که بر همه چیز دانا و تواناست و ثانیاً و بالعرض و به تبع به اولیای خاص خودش که محرم اسرار او هستند و از راز و رمز سلسله علت و معلول ها آگاهی دارند منحصر می شود و کس دیگری را در این گونه مسائل حظ و نصیب نمی باشد. ولذا آنان که می دانند لب فرو می بندند و دم بر نمی آورند و آنان که دم بر می آورند و زبان به این مسائل می گشایند، اطلاعی بر مفاتح عالم غیب و اسرار نظام خلقت ندارند. همیشه دعب و سیره اولیای الهی و عرفای بالله دعوت و ارشاد مردم به سوی معرفت و فهم و ادراک حقیقت آن بزرگوار بوده و هست، نه صرف رؤیت ظاهری که آن هنری نیست. مگر افراد در زمان رسول خدا ایشان را نمی دیدند و صبح و ظهر و شام در مرعا و منظر آنان نبود و پیوسته با ایشان حشر و نشر نداشتند و از فیض نماز جماعت و سخنها و اندرز و انذارهای او بهره‌مند نبودند؟ پس چه شد که هیچ کدام اینها سودی نبخشید و پس از ارتحال آن حضرت همه افراد جز عده‌ای انگشت شمار دست از اوامر و دستورات او برداشتند و تمام نصایح و تصریحات او را یک باره به دست نسیان و عناد سپردند و جانشین بلا فصل و منصوب از قبل او را که بیش از 2 ماه از انتصاب او نمی گذشت رها نمودند و به خلافت غاصب جائر ظالم و بیدینی چون ابوبکر رضا دادند و شکم دختر رسول خدا را بین در و دیوار از هم دریدند و فرزند در رحم او را کشتند و گریبان صاحب ولایت کلیه الهیه و ناموس عالم خلقت و واسطه فیض حق بر همه خلایق عالم علی مرتضی را گرفته و کشان کشان به مسجد رسول خدا برای بیعت با آن خلیفه کذایی بردند و شمشیر به روی او کشیدند. آیا اینها بوده است یا نبوده است؟ حال این همه داد و فریاد و سبقت به نماز جماعت پیامبر چه سودی برای اینها آورد؟ آیا پیامبر اکرم بالاتر بودند یا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه؟ بنابر این صراط مستقیم و راه مستوی که نتیجه آن فقط و فقط وصول به عالم معرفت و شهود است و حاصل آن ادراک حقیقی و شهودی نفس مطهر صاحب ولایت و ذوب و فانی شدن در ولایت آن حضرت و تحقق وحدت حقیقی و معیت واقعی با روح و سر و جان آن بزرگوار منحصر است در مکتب عرفان و اولیای الهی و سایر مذاهب و ملل و مکاتب به راه‌ها و بوادی دیگری سوق می‌دهند و از نتیجه و هدف باز می‌مانند. الغرض در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. از مطالب گذشته استفاده شد که تمام حوادث عالم تکوین در عالم و مرتبه خود حضور فعلی و عینی دارند، نه اینکه عکس و فیلم و نقشه و آدرس آنها موجود باشد، نه، بلکه نفس آن حقایق و شخص آنها به وجود حقیقی و واقعی خودشان موجودند و الا اخبار از آنها و بیان جزئیات آن حوادث که هنوز ظهور خارجی و شهودی پیدا نکرده اند عقلاً محال است، زیرا اخبار از عدم معنا ندارد. بنابراین آیه شریفه که درباره کیفیت خلقت آدم است و امتیاز او را بر سایر موجودات آشکار می سازد بسیار حائز توجه و تأمل می باشد. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. و زمانی که پروردگارت به ملائکه فرمود من جانشین خود را در روی زمین قرار خواهم داد، فرشتگان عرض کردند آیا می‌خواهی افرادی را خلق نمایی که در زمین افساد و تباهی کنند و خونریزی نمایند، در حالی که ما همواره تو را حمد و تسبیح می‌نماییم و ذات اقدس تو را تقدیس می‌کنیم؟ خطاب رسید که من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خدای متعال تمامی اسماء را به آدم تعلیم فرمود، سپس این اسامی را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود مرا به اسماء اینها آگاه نمایید اگر راست میگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ملائکه عرض کردند ای پروردگار، تو منزه هستی از نقائص و کاستی های ما، ما را به این اسما اطلاع و آگاهی نیست و میزان علم و دانش ما همان قدر است که تو به ما تعلیم فرمودی، به تحقیق که تو دانا و حکیم می باشی. قال یا آدم و انبئهم بأسمائهم فلما انبئهم بأسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خداوند فرمود ای آدم، ملائکه را از حقیقت این اسما آگاه نما. پس وقتی که آدم حقیقت و واقعیت این اسماء را به ملائکه آموخت، فرمود آیا به شما نگفتم که من بر غیب آسمان‌ها و زمین آگاهم و از آنچه آشکار یا پنهان می‌کنید مطلع می‌باشم؟ و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. در زمانی که ما به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنند، پس همگی آنها سجده کردند جز شیطان که ابا کرد و تکبر نمود و از کافرین شمرده شد. در این آیات خداوند متعال به نکاتی چند پرداخته است. نکته اول، اطلاع ملائکه بر خلقت انسان به صورت خلقت عنصری و مادی است که در این مرتبه از آنجا که انسان در معاشرت با یکدیگر به تنازع بقا می پردازد و این تنازع منجر به افساد و قتل و غارت و ویرانی می شود، لذا ملائکه با اطلاع بر صورت برزخی و حقیقت مثالی انسان به خدای متعال اعتراض می نمایند که چه حکمت و داعی در این خلقت وجود دارد، خلقتی که دائما با نزاع و تخاصم و جنگ و اغتصاب اموال و اعراض توأم است. برخی از غیر مطلعین گمان کردند علت این که ملائکه نسبت به خلقت انسان اعتراض می کنند و آن را مغایر با حکمت بالغه پروردگار در کیفیت خلق اشیا می دانند، این است که خداوند متعال قبل از انسان جن را خلق نمود و خلقت جن در روی زمین توأم با نزاع‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات بوده است و ملائکه این مسائل را با چشم خود مشاهده می کردند و لذا در خلقت انسان نیز آمدند و انسان را قیاس به جن کردند و چنین گمان کردند که انسان هم با همان کیفیت و مرام در زمین زندگی خواهد نمود. این سخن به غایت سست و بی‌پایه است، زیرا اولا ملائکه وجودشان وجود عقلانی و مجرد است و حقیقتی که دارای این خصوصیت است هیچگاه یک امر مهمل و لغو و عبث در وجودش تحقق پیدا نمی کند، بلکه حقیقت او عین منطق و عقل و انطباق با واقع است. اینکه وجود جن قبل از خلقت انسان همراه با جنگ و خونریزی بوده است، چه ربطی به خلقت و وجود انسان دارد و به چه حجت و ملاکی ملائکه قبل از معرفت و رؤیت انسان می توانند نسبت به این خلقت به خداوند متعال اعتراض و ایراد نمایند؟ این حرف از یک فرد عادی قبیح است، چه رسد به ملائکه مقرب که اصلاً حقیقتشان حقیقت نوریه و تجردیه است و جا داشت که خداوند در جواب آنها بفرماید شما که هنوز آنها را ندیده اید چرا در قضاوت عجله کرده اید و سخن گزاف رانده اید؟ کمی صبر کنید ببینید اینها مانند جنها در طول حیات به تخاصم و نزاع برمیخیزند یا نه؟ و لذا به طور کلی اصل این اعتراض با نفس خلقت ملائکه در تعارض است. ثانیاً احساس ملائکه و کیفیت تعلقشان به عالم ماده که با چشم و گوش و اعضا و جوارح مادی نیست، حقیقت ملائکه حقیقت نوریه و از سنخ مجردات است و حقیقت مجرده در تعلق به شیء دیگر با حقیقت مثالی و ملکوتیان شیء ارتباط پیدا می کند، نه با جسم و بدن عنصری و مادی او. بنابراین ملائکه برای اطلاع از خصوصیات عالم ماده نیاز ندارند از عالم تجرد خود مانند کبوتران بال بزنند و به عالم ماده سرازیر شوند تا با چشمان خود به حوادث و قضایای این عالم پی ببرند، زیرا عالم ماده که زیر عالم مجرد نیست و اصلا حکم زمان و مکان را به عوالم مجرده سرایت دادن عقلا محال است و این دو عالم از دو مقوله مختلف و متفاوتند، یکی معلول و مقهور زمان و مکان است و دیگری قاهر و مافوق زمان و مکان، و چه ربطی بین این دو مقوله وجود دارد؟ کیفیت اطلاع ملائکه بر حوادث زمین ارتباط آنها با ملکوت این حوادث است، نه به خود جنبه فیزیکی و مادی این حوادث همچون بشر. ثالثاً در این آیه خداوند تصریح دارد که این خلقت جدید با سایر خلقهای من متفاوت است. در مورد خلقهای پیشین چه از جنها و چه از نوع و شبیه انسان صحبت از خلیفه و جانشین نبوده و طبعاً آنها دارای خصوصیات اخلاقی و ملکات و صفات خاصی بودند، اما درباره این پدیده جدید و خلقت ممتاز می‌فرماید: انی جاعل فی الارض خلیفه، من قصد دارم جانشین یعنی نماینده و آشکار کننده صفات و اسماء خود را بیافرینم. آیا این مسخره نیست که ملائکه نسبت به خلقتی که جانشین خداست و اسما و صفات او را به منصه ظهور و بروز در می آورد بگویند اینها افراد مفسد و خونریز و لاابالی هستند و به چه درد تو می خورند؟ ما که به حمد و تسبیح و تقدیس تو مشغول هستیم، دیگر از این خلقت چه می خواهی؟ آیا این سؤال در شأن ملائکه است؟ این مسائل مبین این واقعیت است که ملائکه دقیقاً از افعال و اعمال و روش و مرام بشر در روی زمین آگاه بودند و به واسطه وجود برزخی و مثالیانها قبل از خلقت از جنگ و خونریزی و افساد بشر اطلاع داشتند و به همین جهت از این مسئله نزد خدای متعال شکوه و گلایه نمودند، زیرا نسبت به آن و رمز و راز و سر مطلب دستشان کوتاه بود و از آن حقیقت پشت پرده در خلقت بشر اطلاع نداشتند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان جلد 1 در ذیل این آیات چنین می‌فرمایند: قوله تعالی قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء الى قوله من نقدس لک مشعر بانهم انما فهموا وقوع الافساد و سفک الدماء من قوله سبحانه انی جاعل فی الارض خلیفه حیث ان الموجود الارضیه بما انه مادی مرکب من القوى الغضبیه و الشهویه و دارو دار التزاحم محدودت الجهات وافرت المزاحمات مرکباتها فی معرض الانحلال و انتظاماتها و اصلاحاتها فی مزنت الفساد و مسب البطلان لا تتم الحیات فیها الا بالحیات النوعیه و لا یکمل البقاء فیها الا بالاجتماع و التعاون فلا تخلو من الفساد و سفک الدماء. کلام خدای تعالی که می‌فرماید ملائکه گفتند آیا در روی زمین کسانی را می‌آفرینی که فساد و تباهی به بار آورند و باعث قتل و غارت شوند؟ تا کلام او که به نقل از ملائکه می‌فرماید و ما تو را تقدیس می‌کنیم می‌رساند که ملائکه این مطلب افساد و خونریزی را از کلام خدا دانستند که می‌فرماید من در روی زمین جانشین خود را قرار می‌دهم، زیرا مخلوق زمینی از آنجا که یک موجود مادی است از قوای غضبیه و شهویه ترکیب شده است و دنیا هم که دنیای تزاحم است و از جهت مکانی محدود به جهات اربعه است و مزاحمت به طور وفور در آن راه دارد. اجسام ترکیبی آن همواره در معرض انحلال و از همپاشیدگی است و نظمها و صلاح آن همیشه در خطر فساد و بروز بطلان می باشد. زندگی در دنیا زندگی اجتماعی است که اصناف مختلفه در یک نوع با کمک همدیگر بقاء خود را در آن می‌جویند، پس این دنیا خالی از فساد و خونریزی نخواهد بود. ففهموا من هناکه ان الخلافه المرادت لا تقع فی الارض الا بکثرت من الافراد و نظام اجتماعی بینهم یفزی بالاخره الى الفساد و السفک و الخلافه و هی قیام شیء مقام آخر لا تتم الا بکون الخلیفت حاکیاً للمستخلف فی جمیع شؤونه الوجودیت و آثاره و احکامه و تدابیره بما هو مستخلف. پس از اینجاست که ملائکه دانستند خلافتی که مراد حق تعالی است نمیتواند در روی زمین باشد مگر اینکه به علت کثرت افراد بنی آدم و نظام اجتماعی آنان بالاخره آنان را به فساد و خونریزی خواهد کشانید، در حالی که جانشینی و خلافت که عبارت است از جایگزینی یک شیء به جای شیء دیگر تمام نخواهد بود مگر به اینکه جانشین با تمام شؤون و شخصیت و استعدادهای خود و آثار وجودی و احکام و تدابیر آن حکایت از آن ذاتی کند که جانشین او واقع شده است. و الله سبحانه فی وجوده مصمم بالاسماء الحسنا متصف بالصفات العليا من اوصاف الجمال والجلال منزه فی نفسه عن النقص و مقدس فی فعله عن الشر والفساد جلت عظمته و الخلیفة الارضی بما هو کذالک لا یلیق بالاستخلاف و لا یحکی به وجوده المشوبه به کل نقص و شین الوجود الالهی المقدس المنزه عن جمیع النقائص و کل الاعدام فعینت تراب و رب الارباب. و خدای متعال سبحانه در وجودش به اسماء حسنا نامیده شده است و به صفات عالیه متصف گشته است، چه اوصاف جمال و چه اوصاف جلال، و در ذاتش از هر نقصان و کاستی مبراست و از هر شر و ناپاکی مقدس است. بلند مرتبه است عظمت و بزرگی او و جانشین زمینی با این اوصاف که ذکر شد لیاقت خلیفه شدن مقام پروردگار را ندارد و به وجود ناقص و آلوده خود نمیتواند از وجود خدای متعال که مقدس و مبرا از جمیع نقائص و کاستی هاست حکایت و دلالت کند. پس خاک کجا و پروردگار جهانیان کجا؟ و هذا الكلام من الملائکه فی مقام تعرف ما جهلوه و استیزاه ما اشکل علیهم من امر هذا الخلیفه و لیس من الاعتراض و الخصومت فی شی و دلیل علی ذلک قولهم فی ما حکاه الله تعالی عنهم انک انت العلیم الحکیم حیث صدر الجمله ب ان التعلیلیت المشعرت به تسلم مدخولها ففهم. و این کلام و اعتراض به پروردگار از ملائکه در مقام روشن شدن مجهولات آنهاست، زیرا مسئله جانشینی برای آنها هنوز حل نشده بود و هیچگاه در مقام دشمنی و اعتراض با پروردگار نبوده است. و دلیل بر این مطلب کلامی است که خداوند از آنها حکایت می کند. به درستی که تو علیم و حکیم می باشی، که این جمله در مقام تعلیل جملات قبل بوده و حکایت از پذیرش مفهوم آن توسط ملائکه می کند. فملخص قولهم یعود الی ان جعل الخلافت انما هو الاجل ایهکی الخلیفتو مستخلفه به تسبیحهی به حمدهی و تقدیسهی لهو به وجوده بل ارزیتو لا تدعوه یفعل ذلک بل تجرهو الى الفساد و شر. پس چکیده و خلاصه کلام ملائکه به این برمیگردد که علت جعل خلافت و جانشینی این است که خلیفه از ذات جائل حکایت نماید و به واسطه تقدیس و حمد و تسبیح که از وجود او برمیخیزد او را بنمایاند، و اما موجود زمینی به واسطه زمینی بودنش نمیگذارد که به این امور بپردازد، بلکه دائما او را به فساد و آلودگی میکشاند. و الغایت من هذا الجعل و هی التسبیح و التقدیس بالمعنى الذی مر من الحکایه حاصلتون به تسبیحنا به حمدک و تقدیسنا لک فنحن خلفاء که او فجعلنا خلفاء لک فما فائدت و جعل هذه الخلافت الارضیت لک فرد الله سبحانه ذالک علیهم به قوله انی اعلم ما لا تعلمون. در حالی که هدف و مقصد از این خلافت که تسبیح و تقدیس به همان معنایی که گذشت الان موجود است و ما مشغول تسبیح و حمد و تقدیس تو می باشیم، پس ما جانشینان تو هستیم یا ما را جانشینان خود قرار ده و چه سودی از این خلافت زمینی خواهی برد؟ در اینجا خدای متعال پاسخ ملائکه را این چنین می گوید: من به چیزی آگاه می باشم که شما آگاه نمی باشید. تمام شد فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. با توجه به مطالب مطرح شده به نظر می رسد کلام مرحوم علامه خالی از اشکال نباشد، زیرا علاوه بر آنچه در صفحات قبل مذکور شد، اشکالی که در این تقریب وجود دارد معلولیت و ترتب فساد و افساد و خونریزی بر زمینی بودن انسان است و اینکه انسان موجودی است مرکب از غضب و شهوت و وجود این دو صفت در انسان موجب هتک به حدود و سغور و افساد و قتل نفوس است. ولی باید توجه داشت که نفس زمینی بودن یک موجود و وجود صفت غضب و شهوت موجب فساد و افساد نمی شود، بلکه اینها به عنوان معدات و وسایل و ابزار فساد و افسادند، نه به عنوان علت تامه برای افساد و قتل و غارت و غیره. این مسئله در مورد حیوانات شاید صادق باشد، اما در مورد انسان که طبیعت او آمیخته ای از صفات و ملکات مختلف همراه با قوه عاقله است، نمیتواند صادق باشد. انسان گرچه از ناحیه غضب و شهوت میل به تعدی و تجاوز و سلب حقوق دیگران و برتری جویی نسبت به اختیارات افراد در او وجود دارد، اما از جهت قوه عاقله و لحاظ مصالح و منافع دنیوی و اجتماعی و رعایت بقا و دوام حیات و ملاحظه سلطه و تلافی در صورت تعدی و تجاوز و ده‌ها رعایت و ملاحظه دیگر همیشه جانب مساعدت و احتیاط و قیام به قانون و رعایت حقوق حقه هم نوع خود را بر مصالح و منافع گذرا ترجیح می‌دهد، مگر اینکه قوای حیوانیه او غلبه نموده و عاقله را از صحنه و دائره تصمیم خارج نماید، که در این صورت مسئله فساد و افساد و قتل و غارت پیش خواهد آمد. امروزه در خیلی از کشورها با وجود عدم حکومت و قانون اسلام، مردم در کمال رفاه و آرامش و رعایت قانون و احترام به حقوق افراد و شهروندان و برخورداری از آزادی در مسائل شخصی و اعتقادات مذهبی و عدم تعدی به حدود و صغور دیگران و وجود زمینه رشد و صلاح برای نیل به مراتب علمی و اجتماعی و اقتصادی و وجود امنیت قضایی و احقاق حق و اباده ظلم زندگی می کنند و هیچ فساد و افساد و قتل و خونریزی نیز پیش نمی آید و همه افراد از وجود قانون در همه مراتب و جوانب زندگی کاملا راضی و خرسند و دلشاد می باشند. با وجود اینکه اینان موجوداتی زمینی و دارای قوای غضبیه و شهویه می باشند. و بالعکس در بسیاری از کشورهای اسلامی با وجود قانون و حکم اسلام، تعدی و تجاوز به حقوق افراد و شهروندان و حکومت زورمداری و ترفع و برتری طلبی و محرومیت از حق انتخاب و آزادی و سلب اختیارات و سلطه زر و زور و تزویر بر حق و عدالت و غیره موجود می باشد. دوران حکومت غاصبانه خلفای ثلاثه پس از رسول خدا و زمامداران اموی و بنی مروان و بنی عباس خود شاهد صادقی است بر اینکه ملاک وجود یک حکومت عادل نفس قوانین اسلام و مقررات الهی نیست، بلکه خصوصیات و شاخصهای زعما و حکام و متولیان امر است که مرز بین این دو نوع حکومت و سلطه را تعیین می نماید. حق و عدالت معزز و ارزشمند است هر کجا می خواهد باشد و ظلم و بیداد محکوم و مطرود است هر کجا و هر زمانی که باشد. و اشکال دیگر بر فرمایش علامه این که حتی در صورت عدم وجود قوه عاقله و رعایت منافع بقاء حیات و سایر ملاحظات نفس، وجود قوه غضبیه و شهویه منتج تجاوز بشر و تعدی به حقوق و در نتیجه فساد و قتل نیست، زیرا قوه غضبیه جهت دفع مانع است که موجب انبعاث متحرک به سمت متعدی است، اما خود او موجب تجاوز و تعدی نیست و همینطور قوه شهویه موجب تحریک انسان به سمت و سوی جاذب نفس جهت بقاء حیات است، اما نفس آن قوه موجب تعدی به حدود و هتک نوامیس و اعراض نمی باشد که آن مسئله احتیاج به وجود صفت دیگر چون زیاد طلبی و غیره دارد. و به عبارت دیگر، از سقرای قیاس اول که قضیه هر انسان زمینی دارای قوه غضبیه و شهویه برای ادامه حیات است می باشد، استفاده کبرای این قیاس در قالب هر کسی که دارای این دو قوه است، او را به تجاوز و تعدی و سلب اموال و هتک و قتل می کشاند نمی شود تا نتیجه آن، پس هر انسانی که دارای این دو قوه است، فردی متعدی و متجاوز و خونریز خواهد بود بشود. بلکه کبرا در این قیاس به شکل موجبه جزئیه است، نه کلیه. و طبیعی است که نتیجه تابع اخص مقدمتین خواهد بود. نتیجه این که تا ملائکه مسئله فساد و افساد بنی آدم را با وجود ملکوتی و برزخی آنها ندیده باشند، امکان طرح یک چنین اعتراضی برای آنان نخواهد بود. در تایید این مطلب، اخبار آنها به پیامبران گذشته از جریانات و قضایا و مصائبی است که بر اهل بیت رسول خدا، خصوصاً حضرت سید الشهدا علیه السلام، وارد خواهد شد. چگونه آنها بر این قضایا و حوادث وقوف پیدا کردند؟ و یا داستان امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمین کربلا هنگام عزیمت آن حضرت به جنگ صفین و دیدن صحنه روز عاشورا را به عینه همچنان که بعداً اتفاق افتاده بود. و یا داستان بردن جبرائیل رسول خدا را از خانه ام سلمه در مدینه به سرزمین کربلا و دیدن تمام وقایع و حوادث روز عاشورا و برگرداندن آن حضرت و به ودیعه نهادن خاک کربلا نزد ام سلمه و اخبار حضرت به این که اگر این خاک تبدیل به خون تازه گشت، بدان که فرزندم را به شهادت رساندند. و تبدیل خاک به خون تازه در بعد از ظهر روز عاشورا در خانه ام سلمه در مدینه. و ده‌ها و بلکه صدها داستان از علم و اطلاع پیامبران گذشته از واقعه روز عاشورا و دیدن آن واقعه با چشم برزخی و مثالی که همگی حکایت از وجود عینی و مثالی آن روز را دارد و حکایت از اطلاع و علم حضوری ملائکه و فرشتگان مقرب الهی بر این واقعه عظما می کند و جای هیچ گونه شکی را باقی نمی گذارد که قبل از خلقت ناسوتی حضرت آدم علیه السلام، ملائکه کاملاً اشراف و اطلاع بر فرزندان او و نسل او داشتند و از این جهت نسبت به این خلقت اعتراض و ابهام داشتند.